یوپتو برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه بوستان گفتگو همراه باشید.
بوستان گفتگو.
گفتگوی میان فرهنگی.
فلسفه برای کودکان یا برنامه فلسفه برای کودکان، در واقع میخوان کودکان رو با مهارت‌هایی مجهز کنن که در صحنه زندگی به درد اونا بخوره.
گفتگوی فلسفی.
دوستان گفتگو.
جامعه گفتگو محور.
مرد را هر چند تنهایی کند کامل عیار، صحبت یاران یک دل کیمیای دیگر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی و شادکامی به برنامه بوستان گفتگو خوش آمدید. این برنامه سلسله گفتگوهایی در باب گفتگوست. من محمد حسن یعقوبیان هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید. عنوان این برنامه گفتگو به مثابه روش و تدارک محتوا در روانشناسی است و در خدمت مهمان برنامه جناب آقای دکتر علی اصغر احمدی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر، عرض سلام، به این برنامه خوش آمدید.
سلام علیکم.
اجازه بفرمایید با این مقدمه بحث رو آغاز کنیم که این سلسله برنامه ها چنان که اشاره هم شد در باب گفتگوست و این جلسه در رویکرد روانشناختی از محضر شما استفاده میکنیم و دوست داریم که نقش گفتگو رو و جایگاه او رو در بحث روانشناسی به بحث بنشینیم. اگر ممکنه از با همین مقدمه اشاره بفرمایید که بحث گفتگو چه جایگاهی میتونه حالا به مثابه روش یا محتوا در روانشناسی داشته باشه. البته قبل از اینکه شروع بفرمایید، من اشاره هم بکنم خدمت شنوندگان عزیز که ما در دانشگاه شهید مطهری هستیم و اگر صدایی در محیط شنیده میشه ناشی از همین هست که در استودیو نیستیم، چون آقای دکتر احمدی در اینجا هم در واقع عضو مدعو هستند و از این جهت اینجا در خدمتشون هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزم. آرزوی روز خوب داریم برای همه و ساعات و لحظات بسیار بهتر در پیش رو. عرض خدمتون که این بحث گفتگو که یکی از تعامل‌های بسیار رایج انسانی است و همه انسان‌ها، گفتگو جایگاه بسیار والا و بالایی داره. هیچ موجودی شاید به اندازه و به شکل انسانی از تعامل گفتگو استفاده نمی کنه.
بله.
حالا این گفتگو در حوزه‌های مختلف موضوعیت داره و جایگاه داره و کارکردهای بسیار گسترده‌ای داره که شما قطعاً توی حوزه‌های مختلف به این پرداختید و خواهید پرداخت.
بله.
ولی در زمینه ی روانشناسی این گفتگو یک جایگاه ویژه‌ای داره، یعنی به عنوان یه شاخه علمی روانشناسی رو در نظر بگیریم، گفتگو حداقل به عنوان یک روش مهم موضوعیت داره.
درست.
و برای اینکه این رشته شکل بگیره، توسعه پیدا بکنه و بعد هم محتواهایی رو تولید بکنه، گفتگو در تمامی این حوزه‌ها و در تمامی زمین‌ها نقش‌آفرینی داره می‌کنه. من یه مرور اجمالی در مورد این موضوع میکنم و بعد ذیل این مرور هر کجا که شما لازم دیدید و ضروری دیدید بحث بیشتری رو
خواهش میکنم استفاده.
پس کنم خدمتون که شما مستظر هستید از روش‌هایی که در علوم انسانی به کار میره، همین مصاحبه کردن یکی از روش‌های متداوله. یعنی ما خیلی از اطلاعاتمون رو از طریق مصاحبه کردن به دست میاریم. یعنی موقع پرسشنامه‌ای رو میدیم به کسانی پر بکنند، حالا این پرسشنامه قالب بسته داره، قالب باز داره، یعنی سوال‌ها ممکنه سوال‌های انتخابی باشه، یه قالب بسته است. یعنی ما در حقیقت در این قالب میایم سوال‌ها رو و پاسخ‌ها رو از قبل تعیین می‌کنیم و فرد در اون قالب پاسخ میده. یه موقع هست نه، سوال باز مطرح میکنیم، سوال مثلا پرسشنامه های بسته حکم این سوال های چند گزینه‌ای رو داره که تو کنکور و تو امثال اینها میاد.
بله.
ولی پرسشنامه های باز حکم سوال های تشریحی رو داره که فرد شرح میده، یه سوال کلی مطرح میشه یا سوالی که جوابش مشخص نیست، جوابش رو پاسخ دهنده باید تولید کنه.
درسته.
این میشه به اصطلاح سوال های پرسشنامه های باز که مشابه امتحان های تشریحی هست. خب ما در علوم انسانی به اینا احتیاج داریم، به اینا احتیاج داریم برای خاطر اینکه اطلاعات رو از دیگران بگیریم. ما تست ها رو در روانشناسی داریم که این تست ها اغلب پاسخ های بسته دارن، بله خیر یا مثلا کم زیاد، خیلی کم خیلی زیاد، به این ترتیب
برای یه طیفی از پاسخ
لیکرتی اصطلاحاً تنظیم میشه. اینا سوال های بسته هستن، ولی یه سری سوال ها سوال های بازند، یعنی ما سوال باز میپرسیم و فرد باید شرح بده. از زمان از جایی که سوال باز مطرح میشه، گویی تو روانشناسی یک استارت یک کار جدید گذاشته میشه و اون این هستش که گویی این که من یه متنی رو بدم به یه نفر که بنویسه،
بله،
ممکنه در نوشتنش سوال‌های ایجاد بشه، یعنی برای محقق سوال ایجاد بشه. از اینجاست که ترجیح میدیم ما به جای این که پرسشنامه بازی رو به کسی بدیم و هم گفتگو کنیم، شروع کنیم به گفتگو کردن، سوالو بپرسیم. ولی وقتی اون پاسخ میده، اگر بخشی از سوال، بخشی از پاسخ ناگویا بود، نامفهوم بود، ما مداخله کنیم و سوال رو به شکل دیگری مطرح کنیم.
بله.
یا در دنباله اون مطرح کنیم. به این ترتیب هستش که در حقیقت پای مصاحبه که نوعی گفتگوست به میون میاد.
بله، بله.
در حقیقت برای دریافت اطلاعاتمون با آزمودنیم بر با کسی که
مراجعه
در حقیقت حالا در سطح تحقیق ما اسم این آزمودنی میذاریم مراجعه رو حالا خود جلوتر،
بله،
بهش خواهم پرداخت. ما وقتی داریم به صورت دانش رو شکل میدیم، یک علم رو شکل میدیم، میباید روشمند باشیم دیگه،
بله،
روش،
بله،
مشخصی استفاده کنیم. تو اینجا در حقیقت روش گفتگو وارد میدان ما میشه برای گردآوری اطلاعات.
بله.
معمولا تو روانشناسی افرادی که موضوع تحقیق ما قرار میگیرند،
بله،
به اونها ما آزمودنی میگیم. در وقت اینها آزمونن، اونها هم آزمودنی هستن.
درسته.
اینها رو وقتی ما شروع میکنیم به گفتگو کردن، پس از اینجا
گفتگو به مسابقه روش شکل میگه،
وارد میدان میشه. این گفتگو با توجه به این که در طول شکل‌گیری روانشناسی آروم آروم یه تغییراتی پیدا کرده، به سیر به یه شکل گفتگوی ساده نینجام میده، بلکه به توجه به عمق، توجه به فرایندهای فکری، فرایندهای استدلالی توجه کرده، یه خود از گفتگوهای معمولی فاصله گرفته. این دو گفتگوهای معمولی اگر یک فردی در حقیقت توی جلسه مصاحبه‌ای داره میکنه، در اصل کاری که میکنه فقط این هستش که اون مصاحبه شونده رو به گفتگو میکشه، یعنی به اینکه حرف بزنه،
بله.
هر چقدر میتونه بیشتر اون موضوع رو بازش بکنه. ولی وقتی روانشناس این کار رو میکنه، روانشناس فقط به دنبال این نیستش که محتوای فکری اون فرد رو بفهمه، بلکه فرایندهای درونیش رو هم میخواد بفهمه، چطوری شد که این به این نتیجه رسید. یعنی صرفا نتیجه مهم نیست، بلکه چگونگی رسیدن به این نتیجه.
و در واقع شاید گفتگو به نحوی در خود درمان قرار میگیره، در واقع دفته یه فرایند قرار میگیره.
در حقیقت من فعلا در حد روش علمی گفتگو دارم صحبت میکنم، چون که ما در حقیقت روانشناسی یه دانشیست که هم تحقیقات بنیادی داره و هم تحقیقات کاربردی و هم تحقیقات توسعه‌ای.
بله.
این سه دست تحقیقات در علم خیلی جایگاه مهمی دارن. من در حال حاضر به گفتگو به عنوان یک روش تحقیق بنیادی در روانشناسی دارم میپردازم.
بله.
یعنی دانش بنیادی رو کسب کردم. اصلا من فعلا در حوزه کاربرد صحبت نمی کنم.
بله.
حوزه کاربرد حوزه متفاوتیه تو روانشناسی به عنوان یک شاخه علمی. بنابراین این گفتگو چون که روی فرایند شکلگیری محتوای فکری، محتوای روانشناختی باید وارد بشه، در حقیقت صحبت از یه جور کاویدن به میون میاد.
بله.
کاویدن دنیای درونی. حالا این کاویدن توی مکاتب مختلف روانشناسی به اشکال گوناگون شکل گرفته. حتی جالبه که فروید که یکی از افرادیست که خب گفتگو رو
در روانکاوی بوده،
بله، توی سایکو آنالیسیس، یعنی اصلا اسم مکتبش هم
بله.
مکتب روانکاوی یا روان تحلیلگریست. سایکو آنالیسیس اصلا فرد به آنالیز روانشناختی فرد میپردازد و بعدم صرفا به اینکه محتوای فکری فرد چه صورتی داره، او به نگاه سمبولیک بیشتر میپردازه. میگه آه این مطلبی که این فرد داره میگه، این سمبولیست از یک واقعیت ناخوشیار، ناخودآگاه روانشناختی.
بله.
یعنی فرد این حرف که داره میزنه اینطور نیستش که ظاهر و باطن این حرف همین باشه، نه، این حرف رو میزنه ولی آن برانگیزاننده درونی که
اون ژرفا و عمقش رو در واقع نشون،
بله، اون اصلا این که این به اصطلاح شاخه از روانشناسی،
روانشناسی عمقی یا ژرفا،
مکتب از روانشناسی، بله، رو سایکو آنالیسیس گفتن، یعنی خودش فروید اسم گذاری کرده دیگه. این برای خاطر این هستش که گفتگو صورت میگیره ولی فرد پاسخی که داره میده برای روانشناس یه معنای دیگری داره.
بله.
یه معنای دیگری داره. حالا اگر فرصت باشه یا شما وایل باشید، من اینا رو با مصداق‌های عینی تر و متدولوژیک،
بله،
راجبی صحبت خواهم کرد. یا مثلا همین کار رو پیاژه انجام میده. پیاژه اون نگرشش به اصطلاح فروید، یه فردی که به بخش ناخودآگاه ذهن خیلی توجه داره، پیاژه روانشناس شناختی است.
بله.
و الان مکاتب مثلا تحقیقات شناختی تو روانشناسی خیلی توسعه پیدا کرده و گستره وسیعی رو در بر گرفته. الان قسمت زیادی از روانشناسی مثلا با موضوع شناخت و اتفاقا به صورت میان رشته‌ای بین مغز و اعصاب و روانشناسی و فلسفه اینها به هم آمیختن و مطالعات میان رشته‌ای خوبی رو هم شکلند. حالا فردی مثل پیاژه میادش در این گفتگو میخواد فرایند استدلالی فرد رو بشناسه، یعنی چگونه این داره استدلال میکنه. ایشون بیشتر از شناخت شناسی وارد روانشناسی شده، روانشناس نبوده، بیشتر علاقه فلسفی و شناخت شناختی داشته که وارد روانشناسی شده. میخواد ببینه که بچه چجوری استدلال میکنه، انسان چگونه استدلال میکنه. من در اینجا یه نمونه عرض بکنم. شما اگر دو تا لیوان، مثلا لیوان بلوری ساده بردارید، حالا توی روانشناسی اینا رو خود تو آزمایش های یک کمی تعریف میکنن دقیق، حالا دو تا لیوان در نظر بگیرید، این دو تا لیوان رو به هم به اندازه مساوی آب بریزید توش، مقابل بچه بذارید، بگید اینا، این آبایی که توی این چیز هستن کدوم بیشتره، یه مساوی هم. البته این به همین سادگی اتفاق نمیفته، باید یه استانداردهایی داره این کار. حالا جلوی این فرد ما برمیداریم آب رو از یکی از این لیوانها میریزیم توی یه لیوان باریک و بلند میریزیم.
بله بله.
خب سطح آب نسبت به این لیوان میاد بالا دیگه. از بچه ها میپرسن که خب حالا این آبش بیشتره یا این آبش بیشتره، این یکی لیوان. کسانی که به یه ویژگی که به اصطلاح پیاژه اون رو نگهداری ذهنی مینامه نرسیده باشن، میگن این لیوان باریک و بلند بیشتره آبش، این آبش بیشتره. حالا جلوی چشمش دوباره برمیگردونن تو لیوان اصلی، میگه کدومش حالا زیادتره، میگه مساویه. دوباره برمیگردونن تو لیوان باریک و بلند، میگه این بیشتره. خب اون کسی که میدانه تغییری پیدا نکرده میگه که فرق نداره، یعنی چه تو این لیوان باشه چه تو لیوان باریک و بلند باشه، آب کمیت آب فرق نکرده.
آنه.
ولی بچه‌ای که به اون نگهداری ذهنی نرسیده، به نگهداری ذهنی، او میگه که این آب بیشتر از این یکیه، یعنی واقعی که در جلوی چشش داره اتفاق میفته رو اینطوری قضاوت میکنه. بعد نکته جالب اینجاست، تو از همین سوال و جواب این مفهوم رو در میاره، میگه که آدمهایی که یه نوع استدلال هنوز تو ذهنشون شکل نگرفته، استدلال تو ذهنشون شکل نگرفته، نگهداری ذهنی ندارن. حالا اون استدلالا رو من حوصلتون سر میره من چیز بکنم، فقط این قسمتش رو خدمتون بگم. مثلا یکی از استدلالا اینه، میگه این استدلال مثلا این همانی تو ذهنهای ما هست. این همانی یعنی چی؟ یعنی اون کسی که به این همانی رسیده اینطوری پاسخ میده، میگه این همون آبه دیگه، این همون آبه. ولی کسی که نرسیده، پس بنابراین ملاحظه کنید این مثلا کودک به عنوان آزمودنی هرگز صحبت از این همانی نمی کنه.
بله.
هرگز راجبش، ولی این مطلب رو محقق روانشناس از توی صحبت فرد در میاره، قانون در میاره از کلام.
بله.
پس ملاحظه کنید گفتگو فقط محتواش دیگه نیست. وقت این متد رو، این متد گفتگویی رو که کاملا بر اساس همین گفته شنود
ها، بله بله،
این متد گفتگو رو اسمش اصلا پیاژه گذاشته متد بالینی، روش بالینی، روش بالینی در روانشناسی،
بله،
یکی از اسامی است که برای این گونه گفتگو به کار میره. پس روش بالینی در روانشناسی وقتی گفته میشه گفتگو محوره و بر اساس گفتگوی متقابل ولی همراه با کاویدن، همراه با جستجو هست. این شما ملاحظه میکنید توی روانشناسی پس گفتگو لاجرم وجود داره.
بله.
و فقط هم در سطح انتقال مطالب نیست، بلکه حکم کاوش، حکم بسا جستجو و حتی جستجوهایی که از چشم خود فردم به دوره، یعنی خودش هم باور نخواهد کرد، یعنی خود کسی که داره اینو میگه باور نمیکنه. من حالا برای خاطر اینکه خود به اصطلاح یه خود تنوعی هم وجود داشته باشه، یکی از کارهایی که آزمایشاتی که تو این زمینه انجام دادن، فرد خودش باور نمیکنه، یه کاری رو تو روانشناسی انجام میدن توی کتاب درست و نادرست در روانشناسی که نویسندش فردی اسم آیزنگ از روانشناسای معروفه، تو اونجا یه بحثی داره راجع به هیپنوتیزم. خب یکی بخواد بخونه باید بره منابع مربوط به خودش رو بخونه، ولی خیلی فشرده شو اینطوری میگم، گاهی موقع فرد رو هیپنوتیزمش میکنن، مثلا بهش میگن که آقا من فلان کاری که انجام دادم، تو این لیوان آب رو وردار، چند ثانیه تو دستت نگه دار.
بله.
یعنی تو عالم هیپنوتیزم به فرد القامش میکنن و بسیلوشی چند ثانیه تو دستت نگه دار، بعد یک سومشو بخور، دو سومشو بذار زمین. خب حالا فرد بیدار میشه. مثلا اون اشارهش این بوده که من اگر خودکارم رو از جیبم در آوردم، تو این لیوان رو وردار، این کارو بکن.
بله.
حالا میشینن با هم صحبت میکنن و این به اصطلاح آزمایشگر خودکارش از جیبش در میاره. همین که در میاره، اون فرد احساس میکنه یه اتفاق باید بیفته، یه خود این دانوار نگاه میکنه، لیوانو ور میداره، مدتی نگه میداره تو دستش و یک سومشو میخوره، مابقیشو میذاره. بعد ازش میپرسه که آزمایشگر میپرسه که چطور شد شما این آبو خوردی؟ گفت چی، من احساس کردم تشنمه دیگه، لیوانو برداشتم. بعد بهش میگه که خب چرا مدتی نگه داشتی تو دستت؟ جواب میده که دیدم شما دارید صحبت میکنید، یا من خودم داشتم صحبت میکردم، فرصت نیست، نگه داشتم برای خاطر اینکه صحبت شما تموم شه یا صحبت من تموم شه.
بله.
و میگه حالا چرا همشو نخوردی؟ یک سوم شما همون که خوردم تشنگیم برطرف شد دیگه. ببینید اصلا اینجا فرد نمیداند که تحت تأثیر یک القاء ناخودآگاه داره این کارو میکنه، و اینجا از دلیل تراشی استفاده میکنه، رشنالیزیشن استفاده میکنه.
بله.
خب اینا ببینید اینا تو گفتگوها اتفاق میفته. حالا این مقدار رو من
حالا همینجا نکات خوب فرمود استفاده کردیم. در بحث گفتگو به خوبی اشاره فرمودید که آنچه که گفتگو به معمول و عامش هست در روانشناسی تبدیل به یک روش میشه و در روانکاوی و سایر شاخه ها استفاده میشه. حالا اینجا یه سوالی که به ذهن میاد اینه که در واقع گفتگو یکی از نقش‌های مهمی که در روانشناسی پیدا کرده، بعد از مثلا حالا اون نگاهی که رفتاری رایان تحت محرک و پاسخ به انسان دارن، و بعد در مرحله بعد انسانگراها، و بعد میرسه به همین روانشناسی شناختی، در حقیقت یکی از منبعهای الهام روانشناسی شناختی که اشاره فرمودید گفتگوی سقراطیه. ما در اینجا بین حالا مثلا روان درمانگر و درمانجو یا هر اسم دیگه که میخوان بگذارید، به عنوان یه رابطه برابر سبژه گفتگو شکل میگیره و به مسابقه یه روشه که منجر مثلا به بهزیستی ذهنی او بشه. حالا چه در شناخت سردی که مثلا شناختگرایان میگن، چه شناخت داغی که فراشناختی ها برقی اشاره میکنن، آیا اون مواردی که اشاره فرمودید که ما با آزمودنی روبرویم، یعنی گویی اون بیمار ابژه است دیگه، ما رابطه سبژه نداریم، یعنی یا مواردی که او حتی خودش خودآگاه نیست، یا در مرحله بعد که فرمودید توی روانکاوی ممکنه در با هیپنوتیزم یا روش های مشابهی به ضمیر ناخودآگاهش مثلا تأثیر میگذاریم یا ورود پیدا میکنیم، باز او از حالت سبژه و خودآگاه خارج میشه. آیا در این دو مورد هم ما میتونیم با اون معیار سبژه حرف از گفتگو بزنیم؟ میتونیم بر اونها هم این رو بار بکنیم؟ این یا این موارد در این دو مورد فرق کنه؟
به نظر من مسئله نیستش که ما به فرد به صورت آبجکت نگاه کنیم یا به عنوان سابجکت نگاه بکنیم، در گفتگو در حقیقت
یکی از پیش فرض‌های گفتگوه که یعنی ما بیمار رو ابژه‌اش نکنیم، اجازه بدیم فکر بکنه، یعنی سیستم ذهنیش رو به رسمیت بشناسیم و سعی کنیم به کمک خودش مثلا مرحله درمان رو مثل درمان بک و مثلا بعضی از روانشناسی شناختی به این شکل میارنش. در واقع سوالم از سوال بنیانیه که
من حالا سوالم از شما این است، اگر فرض کنیم که بین دو نفر گفتگوی صورت بگیره که یه طرف بشه سوژه یه طرف بشه بله. اوبژه یا بشه سابجکت و یا بشه آبجکت
بله.
چون که با زبان انگلیسی بیشتر متونمون رو می‌بینیم هم سابجکت و آبجکت میگیم
بله.
آیا اینکه هر دوتا موضع سابجکتی داشته باشن یا یکی موضع آبجکتی داشته باشه موضع و یکی موضع سابجکتی، آیا اسم این گفتگو نیست؟
به لحاظ فلسفی به یکی از پیش فرضای گفتگو این از حالت گفتگو به مفهوم تخصصی و تعریف گرایی دادم خارج میشه،
یعنی
یا دست کم دیگه روانشناسی شناختی نیست، یعنی میشه گفت متدهای دیگریه که یا تلقیه دیگری از گفتگو دارن.
حالا ببینید ما هرچه هست به در اصطلاح متداول ما هر دوتا گفتگوست، منتها در جایی وجود داره به خصوص در موضع پژوهشی
بله.
ما در حقیقت فرد به اصطلاح آبجکت ماست، یعنی مراجع آبجکت ماست و سابجکت خود محققه
بله.
که اون رو داره مطالعه بله. میکنه. بنابراین اغلب و اکثر جاها این رابطه است، ولی گفتگو وجود داره، یعنی ما مثلا به گفتگو رو به عنوان یک متد
و اینکه دست کم به معنی العام بگیم گفتگوه،
بله ما اینطوری به کار میبریم. ولی اگر شما مثلا به موضع فلسفی یا موضع استدلالی بخواید این کار رو انجام بدید، بله تو فلسفه در حقیقت این تو این گونه خواهد شد.
سپاسگزارم آقای دکتر، فاصله ای از پخش میگیریم و برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیز هستیم.
دکتر رضا داور گردکانی آدمی خود دیالوگ است و از ازل دیالوگ بوده است. او با عهد الست در یک دیالوگ آدمی شده است. زبان داشتن و با هم بودن و دیالوگ داشتن امور متفاوتی نیستند که لازمه یکدیگر باشند، بلکه یک چیزند. بر وفق این نظر دیالوگ کمالی که زائد بر وجود بشر باشد نیست، بلکه اصل است و همه جا و همیشه بوده است. اگر در جایی وجود ندارد نقصی عارض شده است. تجربه هم همین را میگوید که هر جا دیالوگ نیست مهر و معرفت و آرامش و اعتماد هم کمیاب است. پس نبود دیالوگ یک عارضه و نشانه دور شدن آدمی از اصل خیش است که طبیعی است. هر کسی دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش.
شنوندگان عزیز با برنامه بوستان گفتگو همراه هستید. عنوان این برنامه گفتگو به مثابه روش و تدارک محتوا در روانشناسی است. بحث رو در خدمت مهمان محترم جناب آقای دکتر علی اصغر احمدی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تهران هستیم و پی میگیریم. آقای دکتر، نکات خوبی مطرح شد در باب گفتگو در مطالعات روانشناختی. اگر حالا من به زبان دیگری عرض می‌کنم خدمت شما، شما تصحیح بفرمایید، در باب گفتگو اگر بخوایم که سطوحش رو در روانشناسی کمی باز بکنیم، میتونیم بگیم مثلا گفتگویی که فرد با خودش داره یه جور مثلا فردی یا درونی است، یه گفتگو میتونه بین فردی باشه که به اصطلاح حالت دو طرفه باشه، یه موردش رو اشاره فرمودید که در واقع بین روانشناس و بیماری و مراجع شکل میگیره، و یک سطح هم میتونه گفتگوی چند سویه و چند طرف باشه که در گروه درمانی ها کاربرد داره. میشه حالا در این سطوح مختلف یا اگر چیزی هست اضافه فرمایید یا در برخی از اینها هم صحبت بکنیم. مثلا حالا در مورد اولش گفتگوی فرد با خودش، مثلا یه سوال اینه که آیا مثلا فردی که با خودش شروع میکنه مثلا فرض بکنید گفتگو داره، این یه اختلاله یا یه مهارته؟ یعنی این از اینجا میتونیم شروع بکنیم و حالا موارد دیگه‌اش رو هم خدمتتون هستیم.
خب حالا ما در حقیقت اگر از موضع پژوهشی